بود.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید.
رادیو تبیین اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت،
ما روایت میکنیم.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. و به ساعت 21 رسیدیم دوستان عزیز، ممنونیم از همراهیتون و در این ساعت دعوتتون میکنم گفتگوی علمی رو همراهی کنید.
من از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید، لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا، جزایر مرجانی، هات اسپات‌های تنوع زیستی هستن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و شب بخیر حضور شما هموطنان عزیزم، شنوندگان بزرگوار و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم از هر جایی که شنونده برنامه هستید تا این لحظه از شب رو در کمال آرامش و سلامتی سپری کرده باشید و لحظات خوب و خوشی رو هم پیش روتون داشته باشید. گفتگوی علمی رو شنیدید از پخش شبکه رادیوی گفتگو با موضوع نقش علم و فناوری در احیا و بهره‌وری موقوفات. محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این برنامه. بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه این فرصت به دست اومد تا از طریق گفتگوی علمی افتخار همراهی با شما رو داشته باشم. همونطور که عنوان شد، موضوع برنامه امشب بررسی نقش علم و فناوری در احیا و بهره‌وری موقوفاته. برای منظور دعوت کردیم از جناب سید مهراب کلامی، مدیر کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف کشور، و همینطور جناب مهندس سید حیدر مرتضوی شاهرودی، مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان اوقاف، که هر دو عزیز قبول زحمت کردن و در استدیو برنامه افتخار میزبانی عزیزان رو داریم. سلام میکنم به هر دو بزرگوار، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر ناصر و معین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب آقای مهندس مرتضوی و دیگر عزیزانی که صدای ما را میشنوند.
درود بر شما جناب مرتضوی، به شما خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای شریف زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، خدمتتون هستیم.
زنده باشید. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم ما رو در این گپ و گفت همراهی بفرمایید و از نظرات ارزشمند و سازندتون بهره مندمون کنید. برای منظور مثل همیشه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان و همینطور سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب اگر من بخوام مقدمه رو درباره موضوع برنامه امشب خدمت شما شنوندگان عزیز داشته باشم، باید عرض کنم که سازمان اوقاف با در دست داشتن اماکن و موقوفات قدیمی در تهران و سایر شهرستان‌ها و منابع عظیمی که در اختیار داره، میتونه فضایی رو برای تحقیق و پژوهش جوانان در حوزه علم و فناوری داشته باشه. در توسعه اقتصاد دانش بنیان نقش قابل توجهی رو داره و هم به نوعی میتونه ایده های داخلی رو تجاری سازی کنه. اما برای ورود به موضوع بحث امشب از شما جناب دکتر کلامی میخوام برامون تبیینی داشته باشید از فعالیت‌های سازمان اوقاف و نحوه ورود این سازمان به عرصه علم و فناوری.
عرضم بزرگ که سازمان اوقاف امور خیریه خب یه سازمانیه که به قدمت این سازمان به بیش از 100 سال میرسه و اینکه سازمان اوقاف در طول این سنوات گذشته به عنوان امانتدار واقفین خیراندیش اقداماتی داشته که تا به امروز رسیده، لازم است یک شمعی کوتاه عرض کنم خدمتشون.
بفهمید.
سازمان اوقاف در حقیقت نحوه شکل‌گیریش و تاریخ شکل‌گیریش در سال 1289 هجری شمسی بوده در دوران قاجاریه بعد از مشروطه و با این شرایط در حقیقت اوقاف موقوفات به نوعی توسط دولت‌ها اداره شده است و وظیفه سازمان اوقاف در حقیقت که وظیفه امانتداری بوده با توجه به مقتضیات زمان به نحو اقتضایی انجام شده و خب شرایط مختلف زمانی تأثیرگذار بوده است در این موضوع و موضوع برنامه ما نقش علم و فناوریه در احیا و بهره‌وری موقوفات. طبیعتاً سازمان اوقاف یک سازمانی بوده که به صورت سنتی اداره می شده و در دوره‌های مختلف توسط اشخاص افرادی که مورد وصول بودن این وظیفه انجام شده است. سه تا وظیفه برای سازمان اوقاف لحاظ شده: یکی وظیفه حفظ عین موقوفات، وظیفه دیگه کسب منفعت و وظیفه سوم اجرای نیت، که اینها به صورت زنجیروار به هم متصل هستند و لازم است که برای اجرای نیت که آخرین مرحله است، مرحله اول یعنی حفظ عین داشته باشیم. وقتی حفظ عین داشته باشیم بایستی بتونیم کسب منفعت هم داشته باشیم از این عینی که داریم و در نهایت بتونیم اجرای صحیح نیت واقفین انجام بدیم.
بله.
خب طبیعتاً در طول دوره‌های مختلف این وظیفه انجام شده و مردم دیدن. صور مختلف این وظیفه را متصدیان و متولیان امر، موفات متصرفی و غیر متصرفی انجام دادن و ثمره اون را مردم به نحوی ملاحظه کردن و به نوعی قضاوت با مردمه. و در دوره حاضر ما در حقیقت که خدمت شما هستیم از اون مراحل به نوعی گذر شده، ولی این وظایف سر جای خودش هست. ما با رویکردی که در سازمان اوقاف اخیراً ایجاد شده، با تغییر مدیریت که در سازمان اوقاف ایجاد شده، طبیعتاً نگاهمون متفاوت شده است. ما اجرای نیت واقف می‌کنیم، ما حفظ عین انجام می‌دیم، ما کسب منفعت انجام می‌دیم و به طرق جدید و به طرق که مورد به نوعی بهره‌وری را بیشتر کنیم، بتونیم از آموزه‌های به اصطلاح دینیمون را حفظ کنیم ولی در کنار اون از دانش فنی، دانش روز استفاده کنیم. در حقیقت برای همین موضوع در 5-6 سال گذشته سازمان اوقاف به سمت و سوی دانشگاه ها، دانش بنیان ها، شرکت هایی که تو این زمینه تخصص دارن، افرادی که متخصص هستن، مخترعی، مکتشفی و کسانی که به نوعی حرفی برای گفتن دارن رفته، برای اینکه بتونه از اونها استمداد کنه، کمک به طلبه، برای اینکه بتونه این وظیفه را به درستی انجام بده. لذا سازمان اوقاف در حقیقت با علم و دانش جدید، با استفاده از دانش و فناوری جدید و بروز سعی کرده است که با بهره‌وری مناسبتر به اون اجرای نیت واقف که وظیفه نهاییه به درستی برسه، به درستی انجام بده و مورد رضایت خداوند و مردم عزیز کشور واقع بشه.
ممنون از شما. دکتر مرتضوی، از زبان شما میخوایم بشنویم که بر اساس چه ضرورتی سازمان اوقاف کشور به فعالیت در حوزه علم و فناوری ورود پیدا کرد، چه با چه اهدافی و چه گامهایی در این زمینه تا حالا برداشته شده؟
ببینید، از دو منظر ما این بحث رو باید ببینیم. یکی اینکه علم و فناوری بهره گیری از اونها برای موقوفات چه استفاده هایی داره، و دومی که سازمان اوقاف برای علم فناوری کشور چه میکنه، یعنی فناوری برای اوقاف و اوقاف برای فناوری.
بله.
در بحث اول علم فن برای اوقاف پنج در واقع رویکرد مختلف تو این قضیه وجود داره. یکی استفاده از فناوری ها برای افزایش شفافیت و بهره‌وری موقوفات، بحث مفصلی هست حالا در ادامه بهش میپردازیم. استفاده از علم فناوری برای ارائه خدمات بهتر به ذینفعان سازمان و اوقاف، این هم باز بحث بسیار مهمی است عرض خواهم کرد. استفاده از علم فناوری برای ایجاد تحول و نوآوری در سازمان، این هم باز موضوعی است. استفاده از علم فناوری برای تقویت زیرساخت‌های سازمان و نهایتاً استفاده از فناوری برای توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال. این پنج بحثی است که فناوری برای سازمان اوقاف ایجاد کرده. از اون طرف سازمان اوقاف از طریق موقوفاتی که در راستای نشر علم وجود داره که نمونه بارزش موقوفه بزرگ البرز هست، تونسته که ببره منابع موقوفه رو به سمت توسعه علم در کشور و سرمایه گذاری هایی که انجام داده در زمینه فعالیت دانش بنیان باعث شده که سازمان اوقاف هم علاوه بر این که از علم فناوری بهره برده برای پنج حوزه‌ای که عرض کردم، خودش هم در زمینه رشد و علم فناوری نقش آفرین باشه. دو طرف از در واقع هم فناوری به خدمت اوقاف اومده و هم اوقاف به خدمت علم و فناوری رفته. در ادامه چون مفصل هست توضیحات بیشتر خدمت رو خواهم داد.
بله ممنون از شما دکتر مولایی. شما هم از شما هم می‌خوایم که یه ورودی به بحث برنامه داشته باشید تا سوال‌های دیگه‌ای رو از خدمتتون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام مخصوص شنوندگان و همکاران خودم و شنوندگان عزیز دارم. همونطور که از من فرمودن، خب سازمان در راستای بهره‌گیری از علم و فناوری فعالیت‌های انجام داده، مثل الکترونیکی سازی فرآیندها و روش‌های انجام کار برای خدمات سازمان بر روی میز خدمت الکترونیکی که الحمدلله بیش از 15 خدمت سازمان امروز بر روی میز خدمت الکترونیکی وجود داره و مردم میتونن از اون بهره ببرن و استفاده کنن. همینطور استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه موقوفات، افزایش بهره‌وری موقوفات، چند سالی است که دقیقاً در دستور کار سازمان قرار گرفته. همینطور دقیقاً سرمایه گذاری موقوفات بر روی طرح‌های دانش‌بنیانی که حالا تیارل 6 به بالا دارن و همینطور آمادگی سازمان برای ایجاد پارک‌های علم و فناوری و مراکز نوآوری و شفاف‌دهنده. به طور کلی همونطور که جناب تو متضری هم فرمودن، سازمان اوقاف از دو منظر از حوزه علم و فناوری بهره می‌بره، هم در راستای حمایت از اونها موقوفاتی که نیاتشون برای توسعه علم و دانش هست حمایت میکنه، کمک میکنه، همینطور در راستای افزایش بهره‌وری موقوفات از علم و فناوری‌های روز بهره می‌بره و استفاده میکنه. خب ما این موقوفات امانتی هستن که در اختیار ما به عنوان متولی موقوفات قرار گرفتن امروز، ما همونطور که واقف امر کرده بایستی از ظرفیت این موقوفات در حقیقت به نحو احسن استفاده کنیم و بتونیم اون نیت واقف رو به نحو احسن اجرا کنیم. یعنی اون شما تصور فرمید موقوفه ای که در اختیار ماست، ما باید بیشترین درآمد رو کسب کنیم و بهترین کاربری رو بر روی موقوفات رو بذاریم که بتونیم درآمد بهینه رو و بیشتر کسب کنیم، اون نیت واقف رو بتونیم به نحو احسن اجرا کنیم. خب با این توضیح و با این در دیدگاه ما باید بهترین درآمدشون، حالا این از چه طریق؟ از طریق علم فناوری، یعنی با هوشمندسازی سیستم ها، با میکانیزه کردن خدمات، با به خدمت شما عرض کنم استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان که امروز به الحمدلله در کشور وجود دارن در حوزه های مختلف کشاورزی، پزشکی، در حوزه های به خدمت شما عرض کنم دامی و تمام حوزه هایی که امروز سازمان به الحمدلله ورود پیدا کرده و موفق بوده و کارنامه خوب و قابل قبولی رو از خود به جای گذاشته و همیشه از طریقت از صدر اسخان تا کنون وقت در خدمت به اصطلاح فعالیت های علمی و موضوع شما کسب کنم توسعه علم و دانش بوده و این افتخار امروز داره با به خوبی به اصطلاح جریان پیدا میکنه و انجام میشه.
دکتر مولایی، الگوها و مدل های مختلف ساختاری مناسب جهت توسعه وقف در زمینه علم و فناوری چطوره؟
ببینید ما به دنبال طراحی الگوی جدید نیستیم. معاونت علم و فناوری رئیس جمهور بنیاد ملی نخبگان الگوها رو ترسیم کردن. ما باید از در بستر اون الگوها مثلا ایجاد پارک‌های نوآوری، مرکز نوآوری. ما الان مرکز نوآوری نوفلشاتو رو در خیابان نوفلشاتو از یکی از ساختمان‌های سازمان اوقاف در حقیقت اومدیم اختصاص دادیم به این مرکز و امروز بیش از 25 تا 30 شرکت دانشجویان در اونجا مستقر هستن. بیش از شاید مثلا 35 نفر افرادی که دارای ایده و موضوع شما ترس کنن ترها بودن مردن اونجا و به عنوان به صلاح استارتاپ ها در اونجا مستقر شدن. این میخوام بگم اون بستره الگونه وجود داره، ما فقط باید از ظرفیت های وقت که حالا امروز بعد اون ظرفیت ها رو بروز کنیم باید ما استفاده کنیم در راستای موضوع شما کردن توسعه علم و دانش و فناوری و واقفین جدید رو تشویق کنیم، ترغیب کنیم به وقف انواعشون در توسعه علم و دانش. یعنی الان ما خیلی موقع به حال خیری میان با اوقاف مشورت میکنن که ما در چه زمینه وقف اون انجام بدیم، ما اونا مشورت میدیم که به هر حال چیزی آنچه که میتونه به فرمایش مقام معظم رهبری که علم سلطان میتونه کشور رو به صلاح اقتدار کشور رو تضمین بکنه، ورود وقف به عنوان اقتصاد پنجم به عنوان کمک دولت در حوزه علم و فناوری، ترویجش در حوزه به خدمت شما ترس کنم. مثلا ما اگر تقدر بکنیم وقفنامه ها رو بخونیم، ما وقفاتی رو داریم که از سالهای پیش حد صدها سال پیش وجود داره که مثلا برای توسعه علم و فناوری دانش بوده. یعنی گفته آقا مثلا کسی که مستعد به تحصیل هست ولی بی‌وزارته هزینه های تحصیلش حتی در مقاطع تحصیلات عالیه حتی در صورت بورس اعزام به خارج از کشور توسط وقف تامین بشه که این بره و برگرده به کشور خدمت بکنه و ما بتونیم از بابت فروش دانش به صلاح درآمد کسب بکنیم و ارزآوری برای کشور داشته باشه. از گذشته ها از موضوع شما تعریف کنم، قرون قبل از اسلام و بعد از اسلام وجود داشته الحمدلله در ایران و امروز هم ما میتونیم با وقت این جبران بکنیم، این کاستی ها رو در کشور و انشاءالله به کمک دولت بیاریم و در خدمت مردم
از بشه. بله ممنون از شما. دکتر مرتضوی تو صحبت های قبلیتون گریزی داشتید از نیات و مصادیق موضوعی وقت در عرصه علم و فناوری کشور، در این زمینه بیشتر برامون توضیح بفرمایید شامل چه مواردی چه پروژه هایی با چه ویژگی هایی میتونن تو این حیطه قرار بگیرن؟
عرض کنم که همونطور که دکتر مولای اشاره کرد، نیات علم و دانش از ابتدای تاریخ وقف همیشه وجود داشته، خیلیاش در راستای توسعه علم و دانش بوده، پژوهش بوده، خیلیاش در راستای حمایت از افراد دارای ظرفیت و استعداد است. که الان نمونه بارزی که ما الان داریم موقف البرز هست که به طور سالانه داره حمایت هایی رو انجام میده از افرادی که توان مالی کافی برای بروز استعدادهاشون و ظهور استعدادهاشون ندارن و خب خیلی خروجی های قابل توجهی داشته در طی این سالها. خب ما در بحث موقوفات نوین، وقف نوین داریم تشویق میکنیم مردم رو به اینکه بیان در حوزه حمایت از توسعه فناوری ها، حمایت از بحث مرتبط با فضای مجازی، حمایت از توسعه علم و دانش با این نیت ها وقف رو انجام بدن و خودمون هم در راستای انجام مأموریت هامون توسعه پارک های فناوری، توسعه مراکز نوآوری، خب داریم خدمات زیادی رو انجام میدیم به حوزه علم و دانش. ولی اون چیزی که مهمتر هست اون طرف بحث هست که ما این ظرفیت موقوفات رو با استفاده از توانمندی هایی که فناوری به ما میده چطور بتونیم اینها رو به درخشش بیاریم و اینها چطور بتونیم بهره‌وریشون رو افزایش بدیم تا بتونیم ایشالله درآمد موقوفات رو بالا ببریم و نقش آفرینمون رو توی کشور تقویت کنیم ایشالله.
بله ممنون از شما. دکتر کلامی، همونطور که واقفید به خاطر شرایط سیاسی کشور و تحریم هایی که مدت ها درگیرش هستیم اقتصاد ما در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار داره، برامون تبیینی داشته باشید از نقشی رو که وقت میتونه در تحقق سیاست های کلان علم و فناوری در شرایط اقتصاد مقاومتی داشته باشه.
عرضم حضورتون بحث ورود موقوفات به موضوع اقتصاد خب بخشی از موضوعات که وقت باشد بر ارتباط هست بحث اقتصادی و مسائل اجتماعی هست، اقتصادی هست، فرهنگی هست. ولی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سنوات اخیر و توجه ایشون به موضوع اقتصاد در کشور، تولید، اقتصاد، دانشبنیان ها، سازمان اوقاف بر خود فرض دونست که به این مقوله بپردازه، یعنی ورود جدی داشته باشه این موضوع، کمک به نظام باشه، کمک به حکومت باشه، کمک به مردم باشه، و در همین راست از ظرفیت موفات سعی در استفاده از ظرفیت موفات داشت. خب موفات هم این ظرفیت رو داشتند و برای اینکه ما بتونیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم طبیعتاً نیاز بود که به مقوله علم و فناوری هم بپردازیم. ما در سازمان اوقاف اول باید ببینیم که چی داریم، تعداد موفاتمون، تعداد رقباتمون، وضعیت رقباتمون، کاربریشون و شرایطشون چجوریه و چه به چه نحوی میتونیم از وجود اونها استفاده کنیم برای اینکه خدمات رسانی بیشتری به نظام و کشور و ملتمون کرده باشیم. لذا در همین راستا ما سازمان اوقاف در حقیقت در طول چند سال اخیر مخصوصا ورود جدی داشته، کمیسیون هایی تشکیل شده در این راستا و مسائل اقتصادی رو مطرح و سیل عظیمی از افرادی که دارای ایده هستند، شرکت های دانش بنیان به سمت و سوی سازمان سوق داده شدن و الحمدلله سازمان هم موضوعاتشون را بررسی کرد، ارزیابی کرد و مشارکت کرد در سرمایه گذاری ها و در نهایت سود اینها و ثمره اینها به نفع مردم خواهد بود. من در اول عرایزم خدمت شما عرض کردم از حفظ عین و کسب منفعت و اجرای نیت سه تا حلقه زنجیری هستند که به هم متصلن. برای اینکه بتونیم هر کدوم از اینها را اگه بخوایم هر کدوم از اینها درست انجام بدیم بایستی گزینه‌های قبلیش هم به درستی انجام بدیم. اجرای نیت منوط به کسب منفعته، کسب منفعت با علم و دانش به درستی انجام میشه. ما اگه بدونیم بخوایم روش سنتی را پیش بگیریم، مثلا برای کشت و زر دیگه روش‌های سنتی شاید جواب نده و جواب نمیده، همونجوری که بخش خصوصی کشورهای دیگه هم به این سمت سوق داده شدن و به این سمت رفتن بل اجبار، حتی کشور ما و سازمان اوقاف هم بر خود لازم نیست به این سمت حرکت کنه، از ایده ها، از دانش، از تجربیات افرادی که تو این زمین، تو زمینه‌های مرتبط دارای توان هستن استفاده کنه و استفاده کرده. دور تا دور سازمان اوقاف پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری هست و سازمان هزینه کرده برای اینها، هزینه کرده که بتونه کمکی به کشور داشته باشه و بتونه این موضوعی که کشورهای خب به نحوی دشمن ما علیه نظام ما داشتن در حوزه اقتصاد بتونه بخشی از اینها را بتونه خونسا کنه.
چه بهره‌ای تونسته ببره تو این سال‌ها؟
تو این الان که خدمت شما ارسان برای نمونه عرض کنم، ما 7000 قطعه ماهی تو آبها داریم.
بله.
کم نیست. خب یه دفعه ما ماهی در قفس داریم، ما در حوزه دام ورود کردیم، تولید اینها ما بیش از 15000 رأس دام سبک داریم، بیش از 7000 رأس دام سنگین داریم از نژادهای اصیل. ما بیشترین میزان سعی کردیم استفاده کنیم از زمینهای کشاورزیمون برای تولید، باغات ایجاد کردیم، درختان سیاریشه، باغات متعدد با محصولات متعدد و اینها را بتونیم تونستیم و داریم به این سمت پیش میریم که اینها را بپروانونیم، بهش بهتر باشه، کیفیتش بهتر باشه، کمیتش بیشتر باشه و بتونه نظام را به نوعی خودکفا کنه تو حوزه خودمون، تا اون جایی که به قول گفتن مقدوراتمون هست. لذا تو این زمین‌ها قبلاً این اتفاقات نمی‌افتاد، بیشتر تو حوزه اجاره‌داری بود. مدل اجاره‌داری را ما تغییر دادیم در سازمان اوقاف به سمت سوی مشارکت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری بیشتر. ما یک بار زمین را می‌دیم به یه فرد خاصی، میاد اجاره می‌کنه، یه هر چی سود داره اون می‌بره، ما یه اجاره می‌گیریم. ولی یه زمانی هست ما رو زمین خودمون می‌ریم کار می‌کنیم، وقتی اون کار می‌کنیم اونجاست که سودش برمیگرده به خود مردم در اجرای نیت، در اون مرحله اجرای نیتش خودش نشون میده. من هر چقدر درآمد بیشتری کسب کنم طبیعتاً در اجرای نیتم، حتی نیت علمی و فناوری، نمی‌دونم هر حوزه‌ای باشه، مذهبی باشه، من به درستی کار می‌کنم. سازمان اوقاف تو حوزه بهره‌وری در موضوعات مختلف ورود کرده، بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری اقتصادی، بهره‌وری در حوزه اجرای نیت. من اگه با مبلغ خاصی در یک برهه زمانی مثلا 100 نفر را اطعام بکنم، اگه بتونم از روش‌های جدید استفاده کنم، این زنجیره را ایجاد بکنم، زنجیره از مزرعه تا سفره مردم این زنجیره رو ایجاد کنم، به راحتی میتونم اون 100 نفر را به عدد بالاتری ارتقا بدم. لذا سازمان اوقاف سمت سویش به این مسیره و به این مسیر داره هدایت میشه و حرکت میکنه. لذا اگه ما به اصطلاح الان داریم صحبتهایی میکنیم، ادعایی داریم، ادعامو به این منوطه که ما در حقیقت از دانش، از فناوری استفاده کردیم، استفاده میکنیم. و بنده که همین الان که خدمت شما هستم، یک ساعت پیش در حوزه مثلا صنعت بحث تولید ماشین برقی مطرح بود. خب سازمان اوقاف شاید در نگاه اول بگه که از رسالتش نیست. در حوزه پزشکی ما بیشترین میزان و دارو درمان بیشترین میزان هزینه ها رو انجام دادیم و کار کردیم و کاری که واقعا مثمر ثمر بوده. لذا در حوزه های صنعت، در حوزه پزشکی، در حوزه دام، در حوزه مواد غذایی و حوزه های مختلف دیگه سازمان اوقاف الحمدلله ورود خوبی داشته و به نوعی گذر از اجاره داری، گذر از اینکه ملاک بزرگی باشه که فقط بشینه و اجاره بده املاکش و پولی بگیره و با اون پول بره اجرانیتی انجام بده نیست. سازمان اوقاف بخواد از اون توان، از اون ظرفیت، از اون دارایی که داره به نحو احسن استفاده کنه تا سودش در نهایت هم به نفع مردم باشه.
دکتر مرتضوی، از مصادیق دیگه این بهره‌وری‌ها برامون بگید.
بله، اشاره کردم بحث امنیت غذایی که با توجه به تحریم ها یکی از اولویت هست که سازمان اوقاف برای خودش در نظر گرفته. در حوزه آبزی پروری، دامداری، کشاورزی، باغداری خب بسیار فعالیت های گسترده انجام شده و زنجیره های خیلی خوبی تشکیل شده. من با توجه که برنامه علمی هست، میخوام یه مقداری صرفا از گزارش خارج بشیم، خود بحث رو به سمت بحث علمی تر، مبانی علمی کارها رو یه مقداری باز بکنیم که برای مخاطبی سودآوری بیشتری هم داشته باشه. ببینید، فناوری یکی از اثرات خیلی مهمش ایجاد شفافیت به خصوص فناوری‌های اطلاعاتی. به عنوان مثال، تا زمانی که ما بانک‌های اطلاعاتی مناسبی از ظرفیت‌ها و دارایی‌هامون نداشته باشیم، نمیتونیم مدیریت خوبی روی موقوفات انجام بدیم. بسیاری از موقوفات که در طول تاریخ دچار آسیب شدن، تصرف شدن، به این خاطر بوده که اطلاعات اینها ابزارهایی نبوده که اطلاعات جایی ثبت باشه و شفافیت وجود داشته باشه. پس ما اولین قدممون این بود که با شفافیت کامل بانک‌های اطلاعاتی مختلف رو درست بکنیم و اینها رو ثبت بکنیم، بریم برای کل موقوفات سند بگیریم، تک برگ اینها رو سند کنیم تا اولین قدم خود موقوفه حفظ بشه. خب ما بیش از 10 سامانه مختلف در سالهای اخیر ایجاد کردیم که ابعاد مختلف فعالیت‌های سازمان اوقاف رو کاملا همه اینها رو کامپیوتری کردیم و دقیقاً در لحظه می‌دونیم که الان چه تعداد به عنوان مثال پروژه عمرانی در کشور در حال جریان داریم. در لحظه می‌دونیم که چه تعداد پرونده حقوقی در محاکم در حال بررسی داریم و یک نگاه کاملی به قول فوتبالیست‌ها با سر بالا داریم بازی می‌کنیم و می‌دونیم که الان کجای کار هستیم. خب این یک قدم خیلی مهمی بود که فناوری به ما کمک کرد بتونیم برای خودمون شفافش و بر مبنای اون برنامه‌ریزی بتونیم بکنیم. یعنی الان بحث حکمرانی داده از مباحث مهمی هست که در بحث‌های نوین فناوری مطرح میشه. مدیریت داده محور، مدیریت مبتنی بر حکمرانی داده. خب ما تونستیم تا یه حدودی این خلأهایی که وجود داشت در 5 سال اخیر رو پر بکنیم. بحث دوم که خیلی مهم بود و کمک کرد به ما، استفاده از فناوری در بهبود خدمات به مخاطبین و ذینفعان ماست. خب اینا 3 دستن. در واقع خدمات ما گاهی وقتا به شهروندانه، اون چیزی که به عنوان G2C مطرح میشه، government to در واقع citizen یا customers. خب ما با الکترونیکی کردن فرایندهامون تونستیم جایی که مراجعات زیادی نیاز داشت که مردم بیان به ادارات اوقاف اینا رو خیلی کم بکنیم. بسیار از فرآیندها ما 0-100 الکترونیکی شده، بر بستر فضای مجازی داره انجام میشه و بسیار تسهیل شده کار مردم. مدل دومون کار خدماتی که به کسب و کارها میدادیم، مثل خود موقوفات غیر متصرفی، متولیان، که اینها تعاملات زیادی با ما داشتن. و مدل سوم خدمات حکومت به حکومت، گاورمنت تو گاورمنت، استعلاماتی که ما دستگاه‌های مختلف داریم. الان ما هفته گذشته رونمایی یک پروژه‌ای رو داشتیم در حوزه فناوری که تمام دفاتر اسناد